بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل 20 عرض کردم که ایشون دو مطلب رو تذکر میدن، یکی این که وصول چگونه حاصل میشه و انسان چه موفق به توحید حقیقی میشه و موحد حقیقی میشه، و دوم این که درجات تحلیه چی هستن. این دو مطلب ارتباط به هم دارند، همونطور که مشهوده، چون درجات تحلیه بعد الوصول شروع میشن، پس باید ابتداءً نحوه وصول و اینکه چه کسانی میتونن واصل باشن بیان بشه و بعداً به درجات تحلیه پرداخته بشه. و مصنف هم همین کارو کرده، ابتدا بحثی در مورد وصول داره و اینکه انسان‌ها چگونه واصل میشن و بعداً به درجات تحلیه که بعد از وصول شروع میشن اشاره میکنه. چند تا مطلب از قبل باقی مونده بود که عرض نشد، اینا رو عرض میکنم، اگرچه بالاخره ممکنه بعضی نسبت های بحثی خود طول بکشه و پیشرفتمون کم بشه، ولی خب بالاخره اینا لازمه گفته بشه. مصنف در ابتدا فرمود من آثر الارفان للارفان فقط قالب ثانی، یعنی هر کس که ارفان رو انتخاب کنه و قرارش هم این باشه که به این درجه ارفان برسه و به این زینت نفس توجه داشته باشه، به عنوان توجه استقلالی، به صورت توجه استقلالی، این در واقع قائل به ثانی شده، یعنی مشرک، یعنی دو تا معبود قائل شده و به قول خواجه دو تا مراد قائل شده. اینجا یه مطلب، تا اینجا رو دیروز عرض کرده بودم، اما یه مطلبی باقی مونده که مرحوم ملا عبدالله زنوزی هم در انوار جلیه صفحه 251 به این مطلب 251 به این مطلب اشاره می کنند و می فرمان که نه تنها مشرک شده، بلکه خدا رو مراد بالعرض قرار داده. وقتی که میگیم قائل به ثانی شده، یعنی کسی رو در کنار خدا قرار داده، چیزی رو در کنار خدا قرار داده و او رو مثل خدا اراده کرد. دو تا مراد مثلا در عرض هم داره، ولی ایشون همونطوری که مصنف هم خودش قبلا گفت میفرماد که در این صورت این عرفان برای عرفان داره اقدام میکنه که به عرفان برسه، اگر هم در بین راه به خدا رسید این رو وسیله قرار میده. پس در واقع خدا میشه مراد بالعرض و مراد به واسطه و بین راهی مراد نهایی میشه عرفان، مراد به واسطه میشه و مراد نهایی میشه عرفان. من عبارت خود ایشون رو بخونم، بلکه حق اول در این صورت مطلوب بالعرض و منظور به تبع خواهد بود و نفس عرفان مطلوب به ذات و مراد به ذات، چنان که شیخ، چنان که در کلام شیخ گذشت که قبلا اینو داشت. بله، این مطلب اول بود که تحقیقی بود که از خود مصنف بود و اضافه بر اون تحقیقی است که در اینجا ذکر شده. در اینجا ظاهر عبارت اینه که این دوتا در کنار هم قرار میگیرن، در حالی که در واقع اگر کسی مراد اصلیش عرفان باشه، خدا دیگه مراد اصلی نمیشه، مراد بالعرض میشه، نه مراد بالذات. این مطلب اول بود. مطلب دوم این که مصنف در خط دوم متن گفت هناکه درجاتون لیست اقل من درجات ما قبله. میتونست بگه هناکه درجاتون اکثر من درجات ما قبله. چرا به جای اکثر لیست به اقل یا لیست اقل رو انتخاب کرد، با اینکه عبارت اکثر روان تره؟ شاید بشه جهت رو اینطوری توضیح داد، حالا در نظر خود ایشون چی بوده خدا میدونه، ولی بالاخره شاید بشه اینطوری توجیه کرد کلامشون. به فصل قبلی که فصل 19 هم باشه مراجعه میکنیم، ببینیم که درجات تخلیه رو مصنف 4 تا میشوره: تفریق، نفس، ترک، رفس. اما درجه تخلیه رو یکی میشوره: مؤمنون فی جمعین. کسی این متن رو توجه بکنه این توهم براش پیش میاد که درجات تخلیه اقلند از درجات تخلیه، چون درجات تخلیه یکی شده در حالی که درجات تخلیه 4 تاست. برای دفع توهم مصنف میگه لیست اقل، اونجوری که از متن من در میاد شما اونی که از متن من در میاد شما توجه نکنید. متن من ظاهرش اینه که درجات تخلیه اقل از درجات تخلیه است، ولی توجه داشته باشید که لیست اقل، کمتر نیست، زیرا اگرچه یک عنوان جامعه ولی همین عنوان جامعه دارای مصادیق بی نهایته، حالا مصادیق نه، دارای مراتب بی نهایته. پس درجات تخلیه اقل نیست. علت این که لیست به اقل فرموده شاید همین باشه که عرض کردم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که ایشون آیه قرآن رو به عنوان شاهد بر عدم تناهی الهیات ذکر کردن و گفتیم سیاق آیه دلالت میکنه بر عدم تناهی، اگرچه ظاهر آیه سازگاره با این که دریا تموم بشه و یک صفت باقی بمونه، دریا تموم بشه و یک صفت باقی بمونه. پس خود ظاهر شاید نشه اینطوری اثری که خود ظاهر شاید تناهی رو، عدم تناهی رو نرسونه، ولی سیاق آیه میرسونه. بعد مراجعه شد که ذیل آیه چیزی داره که ظاهر و باطن و همه چی آیه روشن، دلیل بر عدم تناهیه، این اصلا تناهی رو نمیشه آیه استفاده کرد، چون داره ولو جئنا به مثله مددا، پشتر آیه اینو داره، یعنی ولو این که مثل این بحر دوباره ما مدد بیاریم، یعنی هرچی دریا بیاریم، هرچی دریا بیاریم، مدد نگفته چند تاشه، هرچی هم پشترش ما دریا بیاریم تموم نمیشه کلمات، این صریحه در عدم تناهیست. احتیاج نداره که ما از سیاه های عدم تناهی رو استفاده کنیم، خود ظاهر های صریح های دلالت داره بر عدم تناهی، چون پشترش ولو جنب مثل این مدد ها داره. کلمات اطلاقش مختلفه، بله، بر مخلوقات هم گفته شده، ولی بر اوصاف هم گفته میشه. اما مطلب چهارم که آخرین مطلبی که از بحث قبل باقی مونده، ایشون گفت ینته سلوکان بالفناء فی توحید. مطلب رو توضیح دادم و اشاره کردم که این بحث در فصل قبلم گذشته، ولی اینجا یه مطلبی لازمه عرض بشه که اگر چه خارج از بحثه ولی چون جای دیگه برای گفتنش نداریم فکر میکنم اینجا مناسبه. فنا را آقایون و رفا به چهار نوع تقسیم کردن: یکی فنای در آثاره، یکی فنای در افعاله، یکی فنای در صفاته و آخری فنای در ذات. فنای در آثار عبارت از اینه که انسان آثار همه موجودات رو از نظر خودش ساقط کنه و در جهان جز اثر خدا اثری نبینه و همه آثار رو هم به خدا نسبت بده، نه فقط به حرف باشه که ما هم میتونیم بگیم که همه آثار آثار خداست، اینو واقعا مشاهده کنه، یعنی هر چی در جهان دید همه رو آثار و آیات خدا بدونه، که این مشاهدهش برای همه مشکل، برای همه میسر نیست، ولی گفتنش چرا، همه میشنن بگن همه جهان آیت خداست، اما این که واقعا آیت ببینه، یعنی در وقتی هم که داره توجه میکنه اصلا ذهنش منعطف نشه به این که این اثر اثر فلان چیزه، بگه اینو خدا درست کرد، این اثر خداست، این میشه فنای در آثار. دومی فنای در افعاله که اخص از فنای در آثاره، چون آثار شامل اون امور اختیاری که صادر میکنه، که موجودی صادر میکنه و شامل امور اضطراری که صادر میشه، شامل هر دو میشه. مثلا فرض کنید که نفس کشیدن ما آثار ماست، شاید هم به صورتی فعل ما باشه ولی در اصطلاح فعل شمرده نمیشه، اما کار اختیاریمون فعل گفته میشه. یا ضربان قلب ما جزء آثار ماست ولی فعل ما گفته نمیشه. امثال ذالک. امور غیر اختیاری رو ما میتونیم آثار بگیریم، اما افعال به اموری گفته میشه که انسان با اراده صادر میکنه یا طبیعت بر یا موجود غیر ارادی با طبیعتش صادر میکنه. اینو میگیم افعال. فنای در افعال یعنی اینکه انسان تمام افعال از نظرش ساقط بشه و فقط افعال خدا رو ببینه، یعنی همه افعال رو محو کنه در افعال خدا، هر چه در جهان هست بگه فعل خداست. اما فنای در صفات، که خواجه این فنای در صفات رو در فصل قبل توضیح داد که انسان چنان در صفات خدا غرق بشه که همه صفات رو مستغرق فی صفات الله ببینه، همه قدرت ها رو در قدرت بی‌نهایت او، همه علم ها رو در علم او که لا یذوب عنه مثقال ذره، و همه اراده ها رو در اراده او که لا یتعبا عنه شیئون، و همه وجود ها رو صادر از وجود او ببینه، که قبلا توضیح دادیم، نفس رو قبل توضیح دادیم. این میشه فنای در صفات. فنای در ذات اینه که هیچ موجودی رو که ماسوا به حساب میاد ملاحظه نکنه، حتی خودش رو، حتی اوصاف خودش رو، همونطور که توجه شدیم و تمام مباحثی که ما میخوندیم تا حالا در فنای ذات بود، که انسان به حدی برسه که به نفس خودش هم توجه نداشته باشه، نه تنها به دیگران توجه نداره بلکه به نفس خودش هم توجه نداره، آثار خودش رو، عرفان خودش رو، حتی عرفانش رو هم نمیبینه، همونطور که در همین فصل گفتیم. این میشه فنای ذات، که ذاتی جز خدا قائل نیست، که همون وحدت وجوده. ذاتی جز خدا قائل نیست، بقیه رو همه متعلق به خدا میدونه و هیچ کس رو نمیبینه جز خدا. این فنای فضات از همه فناها مهمتره، فنا اکبر نامیده میشه، فنا عن الفنا هم نامیده میشه، چون که انسان در وقتی که فانی میشه حتی فنای خودش رو هم که نوع عرفان اینم نمیبینه، هیچی نمیبینه جز الله. این رو تمس کلی هم میگن، تمس با تیه دستدار و سین، یعنی محو کلی، که انسان دیگه هیچی نمیبینه، فقط محو میشه در جلال و جمال و کبریای ذات واجب تعالی، که هیچی براش نیست، هیچی مشهودش نیست جز واجب تعالی. این تمسه، یعنی محو کلی، تمسه کلیه، یعنی محو کلی. بله، بالاخره همیشه نبوده، لااقل زمانی بوده. امیرالمومنین یا پیغمبرا اینا سیر من الحق الالخلق هم دارن، یعنی همونطوری که الالحق میرن وظیفه دارن. چرا همون وقتی که میرفتن فنای فضا، البته به اعتقاد این آقایون، من نمیخوام بگم حتما درسته یا غلطه، تمس کلی داشتن همون وقتی که میرفت، وقتی نمازش بود تمس کلی بود، اون وقتی که میبره دیگه. ولی میبره در همون وقتی که سر نماز میرفتن میبریدن، شما وقت دیگر رو میفرمایید. منظور از کلی یعنی کل زمانه، نه منظور از کلی نه کل زمانه، تمس کلی یعنی کاملا آدم همه چی رو کنار بذاره، هیچ چی دیگه، همه چی محو میشه. تمس کلی اشیا، ولو لحظت ما، بله ولو لحظت ما، تمس کلی اشیا، یعنی انسان نه تنها اوصاف رو نبینه، ذات رو نبینه، حتی فنا رو نبینه، حتی عرفان رو نبینه، هیچی نبینه، تمس عن کلی اشیا، محو کلی اشیا جز خدا. این میشه تمس کلی. نه تمس کلی یعنی تمس فی کل زمانه، که اصلا انسان در طول عمرش جز خدا هیچی نبینه و قضا هم نخوره، هیچ کار نبینه، این که شدنی نیست، اینو نمیگیم. البته ائمه چرام اونا سیر من الحق الالخلق هم داشتن، حتی همچنین انبیا که وقتی به حق میرسیدن یه زمان موظف بودن بیان در بین خلق و کارهای خلقی رو انجام بدن، این وظیفه رو داشتن، لذا سیر من الحق الالخلق هم داشتن. اما یه عارفی ممکنه در بیابون زندگی کنه، کارم به خلق نداشته باشه، اون دیگه کمتر سر و کار با خلق داره، اونم باز گاهی از اوقات به دنیا برمیگرده، غذا میخوره، بالاخره کارهایی که میکنه که کارهای خلقیه. نمیشه اون تمس کلی به اون صورت که در کل احیان و ازمان تمس داشته باشه قائل شد. اونا ما نمیگیم تمس کلی یعنی تمس هر کل اشیا. نه ربط هم نمیبینه، ربط هم نمیبینه، فقط خدا.
حالا ربط هم لغاز نمیبینه، ولی بلکه تمام اشیا
رو، یعنی اگه برش گردونیم متوجهش کنیم میگه که بله همه اشیا اصلا دو مرتبط به واجه، اما اون وقت یه حالیش نیست، حتی ارتباط هم حالیش نیست، جز خدایی که نمیبینه. بله این حتی میگیم از فنای خودش هم محو میشه، از عرفان خودش هم محو میشه، از نفس خودش هم محو میشه، حتی ربط خودش هم نمیفهمه.
این
اختار
نداره که در این غذا میخوریم مادت رو داشته
باشیم و توجه هم به غذا نداره یا داره؟ هیچی نداره. خب همونی که ما داریم میگیم، همینی که ما داریم میگیم، خب بله این همینی که ما داریم میگیم که محو در همون حال هم اگر براش اتفاق بیفته که ظاهرا اتفاق نمیفته، این محو کلی پیش میاد. این اگر قضا میخوره و محو کلی، چرا راست میاره لقمه در دهنش میذاره؟ پیداست که پیداست یه چیزی میفهمه، نه اونم بدنش گرفته بشه. حالا برفرض پیدا شد، حسر سغراش نداریم، بس دعوا نداریم، اگر برفرض پیدا شدی همچه انسانی، بله اون در محو کلی، در حال تمس کلی. خب این چهار تا مطلب بود که مربوط به بحث گذشته بود و باید عرض می‌شد. حالا وارد بحث خودمون میشیم، نه بحثی که امروز باید شروع کنیم که البته مقدار زیادش در دیروز عرض کردم. مصنف گفتش که این درجات تحلیه رو هیچ عبارتی نمیتونه شرح بده، الفاظی هم برای افاده این معنا ما نداریم. علتش رو اینطور بیان میکنه که اگر معنایی قابل بود که به ذهن بیاد و تفهیم و تفهم بشه، یعنی خود آدم بفهمه تهش و بتونه به دیگری بفهمونه، در این صورت میتونستیم براش معنا جعل کنیم، لفظ جعل کنیم و این لفظ رو به دیگران القا کنیم تا اون معنا در ذهنشون القا بشه. اما این معنا معنایی است که مشهود شخصی واقع میشه که حتی خودش رو هم فراموش کرده باشه، تا چه برسه به قوای مدرکه. معنا حتما باید در قوای مدرکه ترسیم بشه تا به وسیله لفظ تفهیم و تفهم بشه. اگر در جای قوای مدرکه نبود، معنای تفهیم معنایی فهمیده نمیشه یا فهمونده نمیشه و در نتیجه لفظی در کار نیست، عبارتی در کار نیست. این معانی نصیب کسانی میشند که خودشون رو هم فراموش کردن و کنار گذاشتن تا چه برسه به قواشون. پس قوایی در کار نیست که این معانی رو تصور کنه و بعداً هم براش لفظی بیاره برای فهموندن یا برای فهمیدن. پس نمیتونیم برای این معنا الفاظی داشته باشیم. وقتی نتونستیم الفاظ داشته باشیم، تفهیم و تفاهم در این معنا، در این جور معانی دیگه راه نداریم. این عبارتی که الان میخوام بخونم دو جور معنا میشه، یکی اونجوری که دیروز عرض کردم، یکی اونجوری که امروز عرض کردم. این اون چه که امروز گفتم با دیروز فرق داشت، هر دو جورم درسته. دیروز عرض کردم که اگر بخوایم لفظی رو بر معنایی وضع کنیم، ابتدا باید اون معنا رو تصور کنیم، بعد این معنای متصور رو در خزانه معانی که حافظ است حفظ کنیم و بعد دو مرتبه متذکرش بشیم و بعد لفظی براش جعل کنیم، که تحلیل میکنیم معنا رو بعد از تصور، تحلیل میکنیم معنا رو و بعد از تحلیل لفظی براش وضع میکنیم، که تمام آنچه که خواجه داره میگه مربوط به قبل از وضعه، یعنی قبل از وضع این اعمال انجام میگیره و بعدا لفظی وضع میشه. این حرفی بود که دیروز عرض کرد. اما حرفی که الان دارم میزنم اینه که تمام آنچه که خواجه میگه مربوط به بعد الوضعه، معنایی که قابل تصوره این معنا لفظی براش جعل میشه و بعد به توسط این لفظ معنا در حافظه خودم یا در حافظه دیگران محفوظ میمونه، تذکر پیدا میکنیم نسبت به اون معنا و بعدم القا میشه، تفهیم و تفاهم صورت میگیره، که این مال بعد الوضعه. هر دوش درسته، چه این کلامات خواجه رو ناظر بگیریم به قبل از وضع، یعنی این فعالیت هایی که انجام میگیره مال قبل از وضعه که واضح انجام میده، یا مال بعد الوضعه که عرف محاوره ای انجام میده، فرقی نمی کنه، هر کدوم رو بگیریم درسته. علی حال در مورد ما نحن فی هر دوش ممنوعه، هم قبل از وضعش معنا تصویر شدنی نیست، هم بعد از وضع. البته دیگه بعد از وضعی نداره، وقتی ما قبل از وضعی نداشتیم دیگه بعد از وضع رو نخواهیم داشت. دیگه مرقیه مطالب رو از خارج عرض کرده بودم، این رو حالا عرض میکنم، قبلا گفته بودم. و علم ان العباره عن هذه الدرجات غیر ممکنه، یعنی نمیشه از این درجات ما تعبیر بکنیم، عبارتی بیاریم که این درجات رو تفهیم کنیم. لأن العباره موضوعه للمعان التي يتصورها اهل اللغات ثم يحفظونها ثم يتذكرونها ثم يتفاهمونها ثم يتفاهمونها. درست نمیشه، غلطه، تعلیما و تعلما. عبارت وضع میشه برای معانی که اون معانی رو اهل لغات حفظ میکنند، تصور میکنند، بعد در حافظه شون حفظ میکنند، بعد به وسیله ذاکره اون محفوظات رو دو مرتبه احضار میکنند، یا تذکرونه ها، یعنی محفوظات رو احضار میکنند، ثم یتفاهمونه ها، بعد اون معانی رو به همدیگه میفهمونن تعلیمن و تعلمن، یا میفهمونن میشه تعلیمن، یا میفهمن میشه تعلمن، که این تعلیمن و تعلمن غیر یتفاهمونه، چون تفاهم دو طرفیه، یعنی هم فهموندن رو میگیره هم فهمیدن رو. این در مورد معانی معمولی است که قابل وضعند. اما التي لا يصل الیها الا قائب عن ذاته فضلا عن قوا بدنه فلیس یمکن ان یوزل لها الفاظون. اما اون معانی که به این معانی نمیتونه برسه مگر شخصی که از خودش هم غایب شده و خودش رو هم از توجه انداخته، تا چه برسه به این که قوای بدنیش مثل حافظه و متصوره و متذکره و این چیزهایی که مربوط به تفهیم و تفاهمن که مسلم اینها رو هم از دست داده، از اینا هم غایب شده، پس غایب شده از ذاتش و به طریق اولا غایب شده از قوای بدنش که وسیله تفهیم و تفهمن. اما معنایی که چنین است که به دست یه همچین انسانی داده میشه، نه به دست انسانهایی که متوجه خودشون هستن و متوجه قوا هستن و قواشون داره فعالیت میکنه، به دست اونا داده نمیشه. و فرض اینه که کسانی که میخوان لفظ وضع کنن باید کسانی باشن که قوای بدنشون فعالیت کنه، این معانی به دست این کسان داده نمیشه، پس این معانی فلسفه یمکنن یوزلها الفاظون، ولی این معانی دیگه لفظ وضع نمیشه، چون به دست کسانی که میخوان میتونن لفظ وضع کنن داده نمیشه و قرار در اختیار اونا گذاشته نمیشه، بنابراین اونا نمیتونن لفظی براش وضع کنن. اگر ممکن نشود لفظی براش وضع کنن قهرن نمیتونن عبارت ازش بیارن، لذا ایشون میگه فضلا ان یعبر عنها به عبارتن، اگر لفظ ممکن نشود عبارت به طریق اولا ممکن نیست، به طریق اولاش هم مشخصه چون عبارت مرکب از الفاظه، اگر الفاظ یعنی مفردات ممکن نشدن مرکبات به طریق اولا ممکن نیستن، فضلا ان یعبر عنها به عبارت. خب ایشون برای تاکید مسئله دو مرتبه مطلب رو به یه صورت دیگری تکرار میکنه و اون مطلب اینه که اموری که خیالی باشن، یعنی با متخیله درک بشن، شأنشون این باشه که با متخیله درک بشن، اینها رو نمیتونیم با حس ظاهری درک بکنیم، شأنشون بالاتر از اینه که با حس ظاهری درک بشن. اون چیزهایی که باید با واهمه درک بشن مثل معانی جزئیه، اونها رو نمیتونیم با متخیله درک بکنیم، با شأنشون بالاتر از اینه که با متخیله درک بشن. اونهایی که باید با عاقله درک بشن، معقولات که عبارتن از معانی کلیه، اینها رو نمیتونیم با واهمه که مدرک جزئیات رو درک بکنیم. اینا رو ما همه رو میدونیم که معقولات رو با وهم، موهومات رو با خیال، متخیلات رو با حس و ظاهر نمیشه درک کرد، چون هر مدرکی یه وسیله ادراک خاص خودشو داره که نمیشه از وسیله پایین تر برای ادراک اون مدرک بالاتر استفاده کرد. در مورد این معانی هم همینو میگیم، اینا مدرکی هستن که باید با قوه فوق عقل درک بشن، اون قوه بصیرته، اون قوه مشاهده و شهوده. چیزی که شأنش این است که با عین الیقین درک بشه با تعقل و علم الیقین درک نمیشه. وقتی با علم الیقین درک نشد با مادون علم الیقین هم درک نمیشه. این معانی که میخواد وضع بشه حد اکثرش اینه که با عقل درک بشه، معانی که در بین ما رایجه یا با خیال درک میشن یا با واهمه درک میشن، حد اکثر با عقل درک میشن، دیگه با بالاترش درک نمیشن. خب اینا رو میتونیم براشون لفظ وضع کنیم، اما یه معنایی داریم که با فوق عقل درک میشه، اون دیگه نمیشه براش لفظ وضع کرد، چون شأنش این نیستش که در این مدارک پایین تر ترسیم بشه تا انسان با ترسیم در این مدارک پایین تر براش لفظ وضع کنه. توجه میکنین همون مطلب قبلیستشون با استفاده از اون چه که پیش ما روشنه مطلب رو اثبات میکنه، چون پیش ما روشنه که معقولات رو با وهم نمیشه درک کرد، موهومات رو با خیال، متخیلات رو با حس نمیشه درک کرد. اینا رو که ما میدونیم، ایشون از این معلومات ما استفاده میکنه، این مجهول هم زمین نمیکنه، میگه پس اونهایی هم که باید با عین الیقین درک میشن نمیشه با عقل و علم الیقین و اون مادون عقل درک کرد. وقتی نشد درک بکنیم لفظا براش نمیتونیم بس کنیم. و کما ان المعقولات لا تدرک بالاوهام و الموهومات لا تدرک بالخیالات. معقولات یعنی معانی کلیه، اینها رو با اوهام درک نمی کنیم چون اوهام مدرک معانی جزئی هست و نمیتونن معانی کلی رو درک بکنن. همچنین والموهومات لا تدرک بالخیالات، موهومات یعنی معانی جزئیه. منظور از موهومات اون موهوماتی که در قیاس و منطق میگیم نیست، اون موهومات یعنی قضایایی که باطلند، قضایایی که حق نیستند، ولی این موهوماتی که در اینجا میگیم یعنی معانی جزئیه که با واهمه درک میشه. ول موهومات لا تدرک بالخیالات، یعنی موهومات یعنی معانی جزئیه، به خیالات درک نمیشه. منظور از این خیال در اینجا متخیل است که قوه مدرک است، نه اون خیال که مخزن صبره و مدرک نیست. قوه متخیل کارش ادراک صبره، نمیتونه معانی جزئیه یعنی موهومات رو درک بکنه. ول متخیلات لا تدرک بالحواس، متخیلات یعنی صبره جزئیه‌ای که ذصورتشون غایبه، صور جزئیه که ذصورش غایبه. مثلا صورت زید رو تخیل میکنیم در حالی که خود زید پیشمون نیست، این متخیله، اما این دیگه نمیتونه با حواس ظاهر درک بشه، چون حواس ظاهر میتونه زیدی رو که حاضره درک بکنه، صورت زیدی رو که حاضره درک بکنه، نه صورت زیدی رو که غایبه. اما بنابر قولی تنها قبولی هم. البته این مسئله خیلی مضطربه، من به هیچ خیلی جا مراجعه کردم در مورد متخیله. همونایی هم که مذهبشون رو اعلام میکنن گاهی در بین کلماتشون مخلوط میکنن، گاهی بهش اجازه میدن که معنا رو هم درک بکنه، گاهی بهش میگن نه فقط صورت رو درک میکنه. یه مقداری پراکنده است، باید جمع بشه ببینیم نظر آقایون کلن چیه. حالا متخیله رو میگن صبر رو درک میکنه، بعضی ها میگن معانی رو هم درک میکنه، میتونه صورتها رو با هم ترکیب کنه یا تفریق بکنه، میتونه معانی رو با هم تفریق کنه، میتونه معنا و صورت رو هم با هم ترکیب کنه و تفریق کنه. این گفته شده، این تقریبا دیگه قولیست که همه اقوال رو شامل میشه. اما بعضی میگن نه فقط کار صورت، بعضی ها کار واهمه رو، بعضی کار متخیل رو به واهمه نسبت میدن. میگم در این مسئله اختلاف زیاده. کذالک ما من شأنه ان یعاین به عین الیقین، اون معنایی که شأنش این است که با عین الیقین درک بشه، یعنی با مشاهده درک بشه، فلا یمکن ان یدرک به علم الیقین، با تعقل و مادون تعقل درش نمیشه. فالواجب علی من یرید و ذالک، البته این عبارت همونطور که عرض کردم تکراری است برای مطلب قبل و میتونه هم مستقل باشه، هر دو رو تاب داره. اگر تکرار باشه برای مطالب قبل همونجوری که عرض کردم معنا میشه، اگر جدا باشه اون وقت تفسیر میشه برای این عبارت مصنف فلیت تدرج الى ان یسیر من اهل المشاهده دون المشافهه و من الواصلین الى العین دون السامعین الى الاثر. تفسیر این میشه، میگه اگه کسی میخواد این معنا رو درک بکنه زحمت نکشه، حسش، خیالش، واهمش، عاقلش کار نمیکنه، بره تلاش کنه خودش رو در مرتبه‌ای قرار بده که صاحب عین الیقین بشه، وقت بیاد اینا رو درک بکنه. پس اگر کسی میخواد اینها رو درک بکنه از طریق عقل نمیتونه، بلکه یتدرج، باید پله پله بالا بره تا از اهل یقین بشه، تا از اهل مشاهده بشه دون المشافه. لذا ایشون پشت سرش اینو میگه فالواجب علی من یرید و ذالک، اون چی که واجب است بر من یرید و ذالک، ذالک اشارت به مای من شأنه یعن یعاین، کسی که اون ما من شأنه یعن یعاین رو اراده کرده و میخواد این درجات تحلیه رو که شأنشون معاین است ببینه، واجب بر اون است که یجتهد فی الوصول الیه بالعیان، ضمیر الیه هم به همون ما برمیگرده، اجتهاد کند که به اون ما من شأنهی برسد، اما نه از طریق عقل بلکه به عیان، با برهان به دست نمیاد بلکه باید با عیان به دست بیاد. خب فهذا بیان ما ذکر و شیخ وسلسل الخیال. از بین کلمات شیخ فقط یه مطلب باقی مونده و اون اینه که ایشون گفت لا یکشف المقال و انها غیر الخیال، که این غیر الخیال از کلم استثنای منقطعه. حالا معناش چیه؟ معناش رو همونطور که باز دیروزم اشاره کردم با استفاده از فصل بیستم نمط دهم توضیح میدیم. در فصل بیستم ایشون بحث محاکات رو مطرح میکنه، محاکات قوه خیال رو. همین فرمود اگر انسانی به عالم قدس مسافرت کنه چه در حالت خواب چه در حالت بیداری، این قوه متخیلش شروع میکنه به صورت سازی اون معانی رو که این انسان اخذ میکنه، حالا با اون درجه عالیه سرش اخذ میکنه، قوه متخیل حکایت میکنه. سعیم اینطوره که حکایت مناسب باشه، حالا به حد مناسبتی که خود متخیل درش میکنه، اما حکایت در این مناسبت خیلی بعیده، یعنی سخت میشه از این حاکی با اون محکی منتقل شد، اهل فن باید منتقل بشن. مثلا کسی که خواب میبینه میگن به عالم ملکوت سر میزنه و همون چرا که در عالم ملکوت هست میبینه، اما قوه متخیلش صورتی رو حکایت میکنه، این اون چرا که دیده یادش میره، این صورت حکایت شده رو به ذهن میسپره، بعد بیدار میشه با همین صورت بیدار میشه. یعنی الان که بیدار شده اونی که در عالم ملکوت بهش نشون دادن یادش نیست، این صورتی که متخیله بدل اون مرئی ساخته این الان یادشه. خب این صورت رو میره به معبر میگه، معبر از این صورت عبور میکنه به اون اصلی که این دیده میرسه، هر کسی نمیتونه عبور کنه. عرض میکنم اهل فن میتونن بفهمن که این صورت حکایت از چی میکنه. گاهی از اوقات میبینید که متخیلش فعال بوده، حالا یا همیشه فعاله یا اتفاقا فعال شده، از اون چه در عالم ملکوت بهش نشون دادن صورتی ساخته، دو مرتبه بیکار نشسته، از این صورت دیگه ساخته، یعنی از حاکی هم برای حاکی هم حاکی ساخته، دو مرتبه برای حاکی دوم حاکی سوم ساخته، همینطور صورت ها رو پی در پی ساخته. بعد بیدار میشه میره به معبر میگه، معبر میگه راه طولانیه، این باید از این صورت به اون صورت منتقل میشه تا به اصل برسه، میگه این از قاص احلامه. از قاص احلام یعنی خواب هایی که دست دسته است، یعنی به هم پیچیده است، نه که تعبیر نداره، از قاص احلام تعبیر داره و حضرت یوسف دادن تعبیر کرد، اونای معبرین دیگه نتونستن تعبیر کنن. از قاص احلام یعنی صورت های پی در پی که عبور از آن برای هر کسی میسر نیست، ولی هر خوابی تعبیر داره، مگه بعضی خوابا. اینا باز بخوایم گفت که بعضی خواب اصلا تعبیر نداره، عالم ملکوت بهش نشون ندادن، خیال کرده. مثلا فرض کنید که فرزند در یه جای گرم میخوابیده، حالا نگاه میکنه اینه تو آب داغ رفته، داره خواب میبینه تو آب داغ رفته، این در واقع عالم ملکوت رو نمیبینه، این همون مزاج خودشو درش تاثیر کرده. یا فرزند در یه حالت در یه فکری بوده، در همون حال خوابش برده، دنباله فکر تو خواب میبینه، این خواب تعبیر نداره. اینجور خوابایی که تاثیر مزاج دنباله فکر مشکلات زندگی روزمره است، اینا میگن تعبیر نداره. ولی بعضی خوابا که بردنش ملکوت بهش نشون دادن و این حکایت کرده، اینه تعبیر داره. بعضی خوابا هست که باز تعبیر نداره، از این باب که ملکوت یادشه، یعنی همونه که دیده خب به متخیلش فعالیت نکرده، همونو الان یادشه، اون دیگه تعبیر نداره، همونی که دیده همونجور واقع میشه، احتیاج به تعبیر نداره. خب اینا بحثی از بحث حکایته. حالا در حکایت هم اینطوره، مثلا فرض کنید که محسنات یه نفر رو توضیح میدن برای ما، میگن آدم خوبی بوده، یه دفعه ما اون آدمو ندیدیم، میبینیم که در متخیله ما یه صورت زیبایی از اون آدم ترسیم شد، یه انسان بدی رو مثلا مثل حجاج رو برای ما توصیف میکنه، نمیگن صورتش چه قیافه‌ای بوده ها، میگن که این آدم بدی بوده، این کارا رو میکرده. خب همه تو ذهنمون یه آدم کریه المنظر بد قواره میاد، هیچ کی صورت حسنی برای حجاج و امثال حجاج تو ذهنش نمیاره. یعنی همیشه اون چه که ما مدارکمون درک میکنه، خب به خیال یه صورت مناسبی براش ترسیم میکنه. بازم میبینید شیاطین رو هم هر جا دیدید عکسش رو کشیدن، یه جور خاص کشیدن، وحشتناک، اما ملائکه رو هر جا کشیدن زیبا کشیدن. اینا مال حکایت قوه خیال. پس قوه خیال کارش حکایت کردن. حالا این انسانی هم که درجات تحلیه رو موفق شده و مشاهده کرده، قوه خیالش بیکار نشسته و حکایت کرده. این حکایت ها قابل هستن که بعدن فهمیده بشند و فهمونده بشند. اما این حکایت ها حکایت های دورن، خیلی سخت حکایت میکنن، یعنی مبهم حکایت میکنن از اونچه که واقعا دیده. پس تفهیم و تفاهم هم اگه صورت بگیره، تفهیم و تفاهم بعیدیه، همونطور که الان ما داریم حرف میزنیم، ما هم داریم همون متخیلات رو توضیح میدیم و در حد تخیل داریم یه چیزی تخیل میکنیم، اما دیگه بالاتر از تخیل نمیریم. یعنی الان درجات تحلیه، تحلیه رو که مصنف گفته، ما هم توضیح دادیم، شارح هم توضیح داده، این همه هم خودمون به حد تخیل میفهمیم، هم به حد تخیل میتونیم القا کنیم به مخاطب خودمون. پس این تو که مصنف گفته درسته، لا یکشف المقال عنها غیر الخیال، غیر از خیال چیزی نمیتونه کاشف باشه، فقط در حد خیال میتونیم کشف کنیم. و استثنى الخیال فی قوله و لا یکشف عنها المقال غیر الخیال. چرا استثناء کرد؟ لما سیبین یا سیبین فی نمت العاشر، و اون که در نمت عاشر بیان میکند یا بیان میشود اینه که ان العارفین اذا اشتغلت ذواتهم به مشاهدت عالم القدس فقط یترا فی خیالاتهم امورون. عارفین وقتی که ذواتشون، خودشون، سرشون مشغول مشاهده عالم قدس به اون عالم ملکوت میشه، یترا فی خیالاتهم، ترایی دو معنا داره، یکی به معنی نظر کردن، یکی به معنی ظهور، هر دو اینجا درسته، یعنی دیده می شود در خیالاتشون اموری، یا ظاهر می شود در خیالاتشون اموری، البته ظاهر می شود راحت تره، ظاهر می شود در خیالاتشون اموری که اون امور حکایت می کند مای شاهدونه را، حکایت از اون مشهودشون می کنه. اما محاکاتن بعیدتن جدن، اگرچه مناسب هست ولی خیلی دوره، یعنی همونطور که عرض کردم اهل فن باید از این حکایت به محکی منتقل بشن. این مطالبی که خوندیم در فصل 20 و فصل 19 که قبل از این فصل بود، مربوط شد به مقامات عارفین، هم در سلوک الاللهشون هم در سلوک فللهشون، یعنی هم در تخلیهشون و هم در تحلیهشون. خب مطالبی بود به وحدت وجود پرداختیم، به درجاتی که برای عارف پیش میاد پرداختیم. اینا همه عرض میکنم که من بارها عرض کردم نقل قوله و من نقل قول میکنم و توضیح میدم، این که حتما اینا مطابق واقع باشه و حتما هم اینجور باشه که آقایون گفتن به عهده خودشون. بارها عرض کردم که من ضامن صحت و سقم این مطالب نیستم، فقط این مطالب رو توضیح میدم که کتابی که نوشته شده روشن بشه. ولی آیا واقعا از این راه ما موظفیم بریم یا نریم، اون دیگه به عهده کسانی است که رفتند و میدونن باید رفت یا نرفت. اما بازم عرض کردم که راه شریعت راه مطمئنه، آدم چشم بسته میتونه بره. اون دیگه احتیاج به این که آدم تفحص کنه نداره، دغدغه‌ای هم برای آدم نیست، آدم میتونه بدون دغدغه اون راه رو بره. اما این راه اگه بریم، باید بریم طرف کسانی که تخصص داره. اگر خواستیم بریم باید متخصص. نه، ایشون هیچ وارد نشد و این زرنگیشه. مصنف اصلا وارد نشد که مسیر رو تعیین کنه که چه راهی برید. فقط یه مقدار ریاضت رو گفت، در ریاضت هم امور کلی رو مطرح کرد که امور کلی شده ممنوع نبودن. گفت عبادت مشبوع الفکر، فکر لطیف، صدای حسن، همینا، عشق عفیف، اینا هیچ کنون شبیه نداشت، به طور کلی هم نداشت، وارد ریز مباحث نشد. من ریز مباحث عرض میکنم اطمینانی نیست. اصل مطالبی که ایشون گفت، خب مطالب کلی خوب بود، عبادت مشبوع الفکر همه میگن خوبه، فکر لطیف هم همه قبول دارن، عشق عفیف هم همه قبول دارن. چون عشق عفیف یعنی چی؟ یعنی عشق به شمائل و اوصاف حسنه شخص مراد، نه عشق به بدن، عشق به صفات حسنه، عشق به صفات حسنه خوبه. صوت هم که گفتیم الهان هم که گفتیم خوبن، چون من معلوم نیستش که حتما موسیقی باشه. صوت حسن گفتیم اگر با کلامی ترکیب بشه و همراه بشه، اون کلام رو مؤثرتر میکنه. همونطور که قرآن وقتی با صوت حسن خونده میشه تأثیرش بیشتره. همه مطالبی که ایشون گفت مطالب پذیرفته است. اون ایشون با زرنگی وارد خصوصیات نشد. خب کلامش تقریبا مسئول از اشکال بود. اما من چه عرض میکنم؟ اون خصوصیات رو عرض میکنم، چون شده من در جاهای این عبارت ها رو خوندم، یا در بعضی قسمت ها غیر از این نوارا، نوارای دیگه من دارم در همین جاها، که نوارا منو گوش کردن آمدن سوال کردن از من که یه راهی هم، این حرفا فقط کلی بود، راهش هم گفته بشه، راهی که عرفا میرن به ما گفته بشه که ما بریم. من بهشون گفتم که راه شریعت رو برو. البته عرفا هم معتقدن که ما راه شریعت رو میریم، ولی بعضی از عرفا رو ما بلوجدان یافتیم که انحراف دارن. بعضیشون تاریخشون میخونیم انحرافشون میبینیم. اینه که مطمئن نیست. اما اونایی که راه شریعت رفتن، مثل سید برارون، مثل سید ابن طاووس، مثل مقدس اردبیلی، اینا دیگه خطایی توشون نیست، اینا ما مطمئنیم راه اینا رو بریم خوبه. که ایشون کلیات رو گفته، جزئیاتش دیگه عرض میکنم. از شریعت انتخاب کنیم، از عرفانم اگر خواستیم انتخاب کنیم، بریم طرف متخصص مطمئن. اگر واقعا راهی به ما داد که ما مطمئن بودیم خطا نیست، خوب میریم. اگر راهی داد که مطمئن به خطا شدیم، نمیریم. اگر هم شک داشتیم که خب در یه همچین جایی مهمی فکر میکنم شک اقتضای توقف کنه، این ما متوقف شیم از این راهی که طرف میگه نریم. چون بعضی شده که پیششون رفتن پرسیدن، گفتن که برید اول در مورد ما تحقیق کنید، اگر به ما مطمئن شدید بیاد پیش ما، ما در به یه مرحله شما رو میرسونیم که هر چی گفتیم باید قبول کنید، ولو نپذیرید، ولو اعتقادم نداشته باشید. گفته میشه که اگر به مرحله ما شما رو رسوندیم، در اونجا نمیتونید بگید نمیگه قبول نمیکنم، گفتیم باید قبول کنید و برید. آدم اینجا دست پاش میلرزه. اینه که من عرض میکنم مطمئن نیستیم، نه که باطله. من نمیخوام، هیچ وقت نگفتم این مطالب باطله، مطالب اطمینان برای آدم نمیاره. اما شریعت چرا؟ آدم دیگه بالاخره ترس سپرده دیگه، اطمینان داریم، راه رو میریم. بله 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 این چیه؟ ایشون عرض کردم اینی که ایشون گفته همونطور که میفرمایید قالبی است که هر دو راه توش میاد، منتها اون خصوصیات ایشون نگفته. حالا اون وقت ما این قالب رو بر اون خصوصیات تطبیق کنیم یا بر شریعت، عرض میکنم ایشون تطبیق نشده. ما خودمون اگر بر شریعت تطبیق کنیم مطمئن تریم، اگر هم بر طریقت تطبیق کنیم با استادی باشه که بهش مطمئن باشیم حرفی نیست، اما اگر اطمینان کامل بهش نداشته باشیم خب دغدغه. در مباحث نه، ولی در عمل چرا؟ در مباحث جزئیات وارد نمیشن، ولی وقتی مرحله عمل پیش میاد چرا دیگه بالاخره با جزئیات هم پرداخت. البته مراحلی که ایشون ذکر کرده در اینجا 9 مرحله است. خواجه عبدالله انصاری در 100 مرحله رسیده. دیدین که 9 مرحله ایشون گفته، اون 100 مرحله گفته. اینا همون 9 مرحله رو، 9 مرحله رو اگه پخشش کنید همون 100 مرحله میشه. اما در خصوصیات دیگه وارد نمیشن. در خصوصیات وارد نمیشن مگر عملا. نه قالب کلیش فرق نمی کنه، یعنی حالا شاید هم در بعضی قسمت ها فرق کنه، ولی غالبا همینطوره که می بینید. یعنی همین هایی که مصنف گفته ما می تونیم از طریق شریعت تهیه کنیم، منتها حالا به مقام فنا برسیم، اسمشو فنا بذاریم یا توجه متمرکز، توجه بالکلیه بذاریم، این از اصطلاحات فرق می کنه که شاید در شریعت اسم فنا برده نشده، شاید در شریعت گفته نشده که شما به این حالت میافتید، ولی توجه متمرکز، توجه بالکلیه، اینا مطلوبه اگه کسی موفق بشه. توجه میکنید فقط اسمها فرق میکنه و راهها فرق میکنه. اینم که فرمودید من از کلام شما استفاده کردم، مثل این که طریقت با حقیقت، طریقت با شریعت همه فرق نذاشتن، همه فرق نذاشتن. خیلی معتقدن که همین طریقت ما همون شریعت، فرقی نمیکنه. ولی بعضی ها که اینا هم تقریبا میشه گفت جز شیعیان نیستن، اینا در کلماتشون حالا یا شطحیاتشونه یا این که واقعا اعتقادشون رو نمیدونم، گفتن ما این شریعت رو انجام میریم تا از شریعت جلو بریم، بریم سمت طریقت که شریعت دیگه کنار بذاریم، بریم فوق این بشیم. این که مطلوب نیست، این درست نیست که میگه که تصریح دارن بعضیشون، حالا من دقیق نمیدونم مال کیشون مال کدومشونه، میگه که هم تازگی هم خوندم منتظر یادم نیست، طریقت رو میگه شریعت رو ما عمل میکنیم ولی به یه حدی میرسیم که دیگه شریعت میره کنار، ما میریم فوق شریعت. خب این ظاهرش هم اینه که دیگه نماز هم نمیخونیم، کارهای دیگر هم نمیکنیم دیگه، چون احتیاج نداریم، ما از اون مراحل شریعت رفتیم جلوتر. بله خب اینا رو عرض میکنم درست نیست، ولی اگر ما راه شریعت رو بریم، از کاری رو که اون متخصص به ما میگه انجام بدیم و از کارم از کار شرعی باشه. مثل این که من خودم شنیدم یه نفر به کسی دیگه میگفتش که یه عارفی به یه نفر که مریدش بود میگفت، میگفت روزی 500 تا صلوات بفرست، روزی 500 صلوات مدام بفرست، تأثیر داره برات. و یکی دیگه در نماز حواستو جمع کن، برات خیلی تأثیر کامل داره. این توصیه هایی بود که میکرد. خب اینا چه عیبی نداره، این همه درسته، اینا راه عرفانیه و راه شرعی هم هست، اونجایی که مشترک حرفی توش نیست، هر سر اونجایی مختصه که عارف میگه اگر بگه و شریعت نمیگه. همینی که الان عرض میکنم، میگه برس به یه جایی که دیگه بالا بری. یا مثلا در مورد رابعه نقل میکنن، میگه محبت، محبت به خدا. خب کی گفته محبت خدا بده؟ کسی نگفته محبت به خدا بده، همه دنبال اینن که به خدا محبت پیدا کنن، و اگر انسان به خدا محبت پیدا کنه خیلی پیش میره. اما حرف اونو ببینید چیه، میگه فقط محبت کارسازه. و بعد میگه شب پیغمبر رو در خواب دیدم. حالا تعبیرش من خود کم و زیاد میکنم چون این عبارت یادم نیست، فرمود به من منو دوست نداری؟ عرض کردم که کی میتونه تو رو دوست نداره، شما رو دوست نداشته باشه، ولی محبت به خدا چنان کرده که من همه چی فراموشم شده حتی شما. این که معلوم خرابه دیگه، این معلوم خرابه. محبت به خدا چنانم کرده که همه رو فراموشن حتی شما رو، یعنی بیعتنه به پیغمبر. در حالی که ما میگن محبت داشته باش به خدا حد درصد محبت رو، و بعد هم به خلق خدا، به اولیاء خدا به طبق مراتبی که دارن محبت داشته باشه، به پیغمبر بالاتر از همه، به حضرت امیر بعدن، به حضرت فاطمه بعدن، به حاکم، که محبت اونا رو سلب نمی کنن از ما. این خانم محبت خود محبت سلب کرد. خب اینا چیزاییست که مسلمه برای ما که درست نیست، خب طرفش نمیگه. اونایی هم که مسلمه درسته، مثل اینکه گفته 500 طلبات بفرست نماز تو با فکر بخون، اونا رو طرفش میریم. اونایی هم که شک داریم، به حرفای بنده اعتماد نکنید، برید دنبال متخصص. اگر متخصص مطمئنی بود و همین جور کاملا امتحانش کردین طرفش برید، اگر متخصص نبود و یا مطمئن نبود طرفش نرید.